خب عرض میکردیم که در اون ماجرای
کشتی
یا لنج یا هر چیزی که جناب موسی و خضر درونش بودن، بعد جناب خضر شروع کرد به صدمه زدن و به نوعی سوراخ کردن اون کشتی، اونجا می که اخرقتها مثلا لتغرق اهلها، تو چیکار میکنه داری اینجوری میکنه که همه رو کشتن بدی فلان، اونجا خب جناب خضر ناراحت میشه که تو قرار به سکوت کنی، اون منازعه‌ای که بالاخره دعوای مؤمنانه که بین دوتا بود. بعد که داره تأویل این اتفاقات رو توضیح میده، سأنبوک به تأویل مالم تستت علیه الصبر، علیه الصبر اون چی دیگه تحمل نداشتی رو بهت میگم اولش چی بود، معالش چی بود. بعد شروع میکنه میگه و اما السفینه کانت لمساکین، اون کشتی مالی مش مسکین بود که باش کار میکردن. بعد میگه و من ورائهم ملکون یأخذ کل سفینتن، چی آقا؟ غصبا. ورای اینها یه ملکی بود، یعنی برای مقابل اینها، فقط ورا اینجا معنی مقابل میده. چرا؟ بخاطر اینکه ورا به معنی مکان متمایزه. حالا ملکی در جلوتر بود، ماورای اینها بود، در این ماجرا ورا به معنی امامه، در جایی که ورا به معنی خلف میتونه باشه.
تو باز امام نیست
اونجا،
به معنی اینکه پشت قضیه این اتفاق
افتاد. نه و من ورا هم اگر این ملک در مقابلشون نبود که به سمتش داشتن میرفتن، الان چه وقت این کارا بود؟ بشین خب ببین اونجا نرو، ولی وقتی الان داره میره، یعنی الان رفتن مساویس با گرفت اخذ مصادره کشتی، پس واقعا مقابلشون بود. تو همین مسیر اگه میرفتن میرسیدن با اون. حالا ممکنه اینجا باز احاطه اون سیطره پادشاه و اون قوه قهریش هم در این بی تأثیر نباشه. علی حال این نشون میده که این آیه میتونه داله بر چی باشه؟ وجود یک برزخی تا روز قیامت. اما ازش عالم فهمیده نمیشه، بگه عالمی است، جایگاهی است، نشئه ای است، موقعیتی است به نام برزخ میگم. فقط میگه اینها در یک حائل و واسطه ای بین دنیا و آخرت هستند. این تا اینجای مطلب فهمیده میشه. اما آیات دیگه ای هستن که به نوعی دال بر یک نوع حیات، شعور و آگاهی بعد از مرگن تا روز قیامت. مثل چه آیات یا چند تا مثال برام بزنید؟
اثبات
برزخ بله، که حاکی از یک نوع حیات، شعور و آگاهی در حد فاصل مرگ تا روز قیامت باشه.
بلافاصله
بنده از نکوتو
فی سبیل
الله. آیه ای که در مورد شهدا یا من یقتل فی سبیل الله میگه ولا تحسبن الذین، ای پیغمبر تو، یه پیغمبر آیه خدا پیغمبر، ولا تحسبن، نه ای پیغمبر، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، بچی هم بل احیا هم، یعنی میت نیستن. چرا میت هم؟ اما یه تفاوتی با سایر انسان های میت دارن که بل احیا هم اندر ربهم یرزقون، در پیش خدای خودشون روزی میخورن. پس اولا اصرار بر خود واژه حی، اونا حی هستن، من تحسبن نه، اولا حی هستن، ثانیاً روزی میخورن، ثالثاً ارتباطات دارن، رابعاً ادراکات دارن. ارتباطاتش از کجا آیه فهمیده میشه؟ و یستبشرون بالذین لم یلحقوا، اشارت میدن. ادراکاتشون کجاست؟ فرحین به ما آتاهم الله من فضله، لذت میبرن، در حالت فرح و سرور هستن. خب اینا نشون میده که اینها در واقع افرادی بودن که اینا افرادی هستن که بعد از مرگشون تا روز قیامت بهره مند از نعمات الهی هستن. باز چه آیه ای؟
اگر بخوایم حیات برزخی رو بگیم، بقیه مرده ها هم حیات برزخی دارن.
به چه دلیل؟ بحث ما همینه دیگه.
مجرد همینه میشه خدشه کرده
چه خدشه؟ یعنی نهایت از این شهدا رو استفاده کنیم، شهدا حیات برزخی دارن ولی بقیه محتفظ.
بله بچه ارز کردم گفتم آیه مطلقی که جمیع انسانها رو در همه احوال دربر بگیره نداریم در مورد برزخ. آیاتی داریم که به نحوه ضمنی حیات رو برای برخی اثبات میکنه. تازه آقا میخواد تو همین هم خدشه کنه، ببینیم چی میخواد بگه.
ارزوننده اینه که هیچ اشاره به برزخ نشد توی آیه.
به چی شد؟
ما
اصلا نیاز به اسم برزخ داریم؟
ما میخواییم مکان اثبات رو کنیم.
ببینید در این آیه چی اثبات شده؟ اصلا دیگه مکان نیست. ما میخوایم به یک حیاتی بین حیات دنیا و حیات در عالم آخرت برسیم. این آیه داره تصریح میکنه افرادی هستن که قتلوا فی سبیل الله، یعنی مقتولن. مقتول به کی میگن؟ کسی که حیات دنیایی نداره. میگه اینها رو میت نپندار، میت نیستن. پس چی هم؟ اینا حی هم. یعنی چه حی هم؟ میگین دلائلشه فرحین هم، یستبشگون هم، یرزقون، اینا ویژگی های موجود حی هست.
خب وقتی میگه که این درد به هم، یعنی جایی که بقیه نمیتونم جا باشه، نزدیک به خودم.
نه که جایی که اینجوری، از این آیه نمیشه فهمید که اینا در جایی اصلا دیگر
هم نیستن. از اینکه جایگاه شهیده میشه فهمید که جایی که بقیه نیستن. این دارم ببینم
چی فرمای شما چیه؟ مقصودتون چیه؟
عرض دارم اینه که بازم برزخ این اثبات نمیشه، چون که اینا این دارم ببینم هستن توی مقام بالایی.
ببینید ما اصلا به دنبال اثبات مکانی به نام برزخ نیستیم. به ما چه ربطی داره برزخ کجاست چجوریه؟ این دارم مگه مکانه؟ نخه، مگه اونه که تو بهش میرن اونها اندرب هستن. اندملیک مقتده که دو قرآن میگه یعنی نزد خدا جایگاهی دارن. نه، این جایگاه ها مکانتیه، مکان نیست، منزلت والایی دارن. میگه شما پیش ما جایگاه عزیزی دارید، یعنی من کنار صندلی خودم یه جایی به شما دادم. نه، جایگاه من مکانته، یعنی شما رتبه و مرتبه ای داری که اندربه، جایگاه اندربه. مثل همین تعبیر در اون بهشتیان میگه اندملیک ابلالا نه آیه نیست، اندملی که مقتدر آیه چیه؟ سهش نکنه بله؟ آیه اولش ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق اندملی که مقتدر. مقعد صدق اندملی که مقتدر اند مکانی نیست. خب اگر این باشه ما اصلا کاری نداریم برزخ کجاست. ما فقط میخواییم ببینیم آقا آیا بعد از مرگ و اتمام حیات دنیایی و قبل از آغاز حیات آخرتی که ندار الاخرت لهی الحیوان بین این دوتا حیاتی متصور یا نه؟ فارغ از کم و کیفش. آیه مطلق صریح نداریم، آیات جزئی داریم میگیش همینه. خب ممکنه کسی بگه آقا از این آیه اتفاقاً انکار حیات برزخی برای دیگران استفاده میشه. چرا؟
چون میگه شهدا زنده
میگه ولا تحسبن قتلوا فی سبیل الله را اموات، دیگران امواتن، اینا را اموات نپندار بل احیا. ممکنه از جنبه اصولی بخوام بررسی کنیم میگم نه اینجوری نیست،
مفهوم
از نگاه اصولی نمیشه مفهوم گرفت. چرا؟ چون مفهوم لقب باید بگیریم اینجا دیگه. من یقتل فی سبیل الله بله؟
قاعده قائل
نیست مفهوم لقب، ولیکن آنچی که در این آیه اثبات میشه مرتبه ویژه ای از حیاته. میگه گمان نکن که اینهایی که من یقتل فی سبیل الله هستن مانند سایر انسان های میت باشن. نه، اینها چنان مرتبه ای از عنایات الهی، رزق و روزی الهی و ادراکات دارن که اصلا اینا میت، اینا میت نپندار، اینا حی هستن. شهدا واقعا اینجوری هستند، یعنی شهدا اونهایی که تو کارهای شهدایی ارتباطات دارن، مثلا تو فضاهای شهدا کار میکنن، میدونن که متعدد خانواده های شهدایی رو سراغ دارن که فرزندان خودشون رو در زندگی عادی دیدن. پدران شهدایی که میگن من تو مغازه نشسته بودم پسرم رو دیدم، اومد خیابون رد شد، نه توهم زده، نه دلیل خاصی، هیچ، عادی عادی، بچه‌ش میشناسه، بچه خودش اومده دیده یا نشانه ای داده. یا از این نمونه ها کم نیست، یعنی نحوه حیات شهدا بسیار متفاوت. و از این نمونه هایی که مثلا فرض بفرمایید که خواب رویای صادقه که عجیب و غریب، اما در بیداری حتی ما در شهر خودمون یه شهیدی بود، سرباز بود، بسیجی هم حتی نبود، خانواده‌اش هم خانواده مذهبی نبودن و نیستن. ما یه شب ایام یا نوروزی بود، رفتیم مناظر شهدا گرد میکنم، مال تانا از 30 سال پیش میرفتیم مناظر شهدا سر بزنیم به خانواده شهدا. رفتیم منزل این شهید، حالا اونا که سپاهی بودن، اونا که بسیجی بودن، ما احساس میکنیم خیلی اینا مثلا متقرب عند الله هستن، حالا اونم سرباز بهم نداره بهم. رفتیم دیدم عجب، مادرش یک ضمیر پاکی داشت، خوابهایی میدید عجیب و غریب. گفتم شما می‌خواستید بیاید منزل ما، من خواب دیدم. بعد یکی از خواب‌هاش برام تعریف کرد. گفت من یه شبی خواب دیدم که رفتم گلزار شهدای شهر ما یه آرامگاهی هست و بخشش گلزار شهدا. رفتم دیدم که تمام شهدا روی سنگشون خوابیدن، خیلی نورانی و زیبا و مثلا با لباس سفید روی سنگاشون خیلی آرام خوابیدن، دستشون دیر سرشون همین هر کی روی سنگ خودش دراز کشیده است. یه صحنه عجیبی از این حالت شهدا دیدم. یهو برگشتم این سمت آرامگاه که افراد عادی دخل بودن، گفت چنان ظلمت و وحشتی بود که من از ترس فرار کردم، دویدم و گم شدم از ترس و وحشت اون صحنه ظلماتی که من دیدم و اونا تفاوت بین شهدا و دیگران. گفت خیلی بعد گم شدم و تو همون هیلوگین و نگرانی و وحشت یهو گنبد امامزاده در باغول هست که امامزاده قاسم گفت خواه امامزاده قاسم رو دیدم، گفت خواه من از اینجا بعدش بلدم تا خونه گم نمیشم و پیدا میکنم. رفتم سمت امامزاده که برم سمت خونه، دیدم در یه خونه بازه. اونجا رفتم داخل خونه، یا اونا من رو صدا زدن، حالا جزئیاتش از خاطر من رفت. رو دیدم دو تا خانم دارم با هم صحبت میکنم، اون میگه که آقا اینا گرفتن کشته شدن، خودشون رو خونشون رو هدر دادن و نمیدونن اینا هلاک شدن و فلان. اون میگه دارم با هم بحث میکنن در مورد شهدا که اینا بچه هایی بودن رفتن خودشون رو به خود کشتن دادن. من گفتم نه این حرف رو نزن، من الان گرزون شهدا بودم، شهدا اینجوری بودن، اونا اینجوری بودن. گفت شروع کردم با اینا بحث کردن که این حرف رو نزن، شهدا فرق دارن. چون که من از خواب بیدار شدم، پنجشنبه بعدش رو گفت من رفتم طبق عادت رفتم گلزار شهدا. گفت رفتم گلزار شهدا، سر یه قبری دیدم همون دوتا خانومی که من تو خواب دیده بودم نشستن سرم، شهرهشون یادم بود، اونا رو دیدم یادم بیدم من اینا رو خواب دیدم. رفتم جلو سلام کردم و خلاصه منمن سر صحبت باز کردم، گفتم حقیقت من یه خوابی دیدم، شما دوتا تو خواب من بودید. گفت خواب تعریف کردم، اینو زدم زیر گریه. گفت من مادر شهیدم، اینم خواهر منه. گفت الان اومدیم اینجا فاتحه بخونیم سر قبر پسرم. خواهرم به من گفتش که حالا پسر رفت شهید شد، ولی این بچه‌ها خودشون هدر، این بچه‌ها فلان جواب مرگ شدن فلان. گفت داشتم الان بحث همینو می‌کردیم. یعنی از این نمونه‌هایی که امارات صدق درش فوق العاده پررنگه ما کم نداریم.
روی یکی از شهدا همسرش میگفت رفته بودیم بازار پشتهرهای تهران، میگفت اونجا بین شهدا که قدم میزدیم به من میگفت که شوهرم به من میگفت این حسی که اینجا داری تو اون برم قبرستونم داری. گفت اینا خیلی نزدیک هم دیگه مرده های معمول شهدا، ولی میگفت اینجا راه میری مثل این که پیش زنده ها راه میری، اونجا پیش مرده ها.
اینا کلا احساسات شخصیه. من میخوام از کنم امارات این تفاوت بین یک میت عادی و بین یک شهید انقدر خودش رو یه جاهایی نشون میده که آدم این آیه شریفه رو با عمق وجودش درک میکنه که شهدا نحوه حیاتشون با اموات عادی متفاوته. واقعا میگم شما اگه با خانواده های شهدا مثلا مانوس باشید، اینا خاطراتی دارن. همین ماجرایی که بالا خدا نقل میکنه، میگه پدرش رفت سوریه شهید شد، بعد نزدیک خواستگاریش بود، پسره میکنم من ناراحت شدم و اینا خواب دیدم، بعد پدرم من گفت ناراحت نباش، من فهرشت عقدته مثلا یکی دوستان من میاد و کار را میندازه و اصلا نگران نباشی، مراسم میگیرم که همه انگوش به دهن بمونن. خلاصه این بلند میشه سه نصف شب اینو یادداشت میکنه که پدرم خواب دیدم، بابام گفته نگران نباشی که دوستان من میاد. بلند فردا میگم رفتیم عقد، حالا همه خانواده عروس بودن، من و مادرم و چند نفر، کسی نبود، ما خانواده دامان پدرم که شهید بود. یهو تو گوشی مادرم زنگ خورد، حاج قاسم تماس گرفت بود که من میخوام بیام شامش، کجای بودم من اینجا عروسی به سرم اونم برام میدن، اومد آدرس گرفت و حاج قاسم اومد برام. خب اینش این نشانه ها میشه گفت اینها مثلا اتفاقیه، پدر خواب ببینه چه حرفی بزنه. میخوام عرض کنم امارات این تفاوت حیات شهید با سایر اموال. خب بله آدم ها عادی هم، شیخ عباس قمی هم فوت میکنه پسرش رو خواب میبینه، اشاراتی میکنه که اینا امارات صدق براش آشکاره، میگه برو فلانجا پشت کتابخونه من یه کتابی افتاده مال فلان کیکه، برو بهش ازش قرض گرفته بودم امانته، این کتاب بهش پس بده. این میره پشت کتابخونه میره یه کتابی افتاده اون پشت معلوم نیست، کتاب در میاره میره به طرف میگم کتاب شماست، میگه بله. میگه من پدرم خواب دیدم، من خبر نداشتم، پدرم در خواب به من گفت کتاب اونجا، گفت منم چون سندی نداشتم چیزی نگفتم،
رو هم از دستش میافتاد
اصلا تو. بعد دوباره شب خواب میبینه شیخ عباس بهش میگه این کتاب از دستت افتادی که زخمی شد، چرا حلالیت نگرفتی؟ یعنی نشانه های از این حیات رو شما در آدم های عادی هم میبینید، اما در شهدا متفاوته و آدم اینجا میفهمه من گفتم فی سبیل الله. حالا نظیر این آیات چندی مورد هست، مثلا در مورد مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون هم آیات همینه، وقتی به مؤمن آل فرعون میگن وارد بهش شو، قیل ادخل الجنه، اونجا چی میگه؟ میگه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین.
حبیب نجار تو سوره یاسین،
خب
آل فرعون نبود صاحب،
نه همینه
قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی،
حبیب نجار در واقع نامزد یا شوهر حضرت مریم، مؤمن آل فرعون داره که و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قومه، اونجا تخویف میده به اونها، تذکر میده، بعد میکشنش. معلولیتی هم داشته، در روایت داره که معلولیت داشته، یعنی دستش فلج بوده یا حالت معلولیت داشته، ولی به مقامی میرسه که وقتی میکشنش اونو وارد بهشت بردخی میکنن، اون وقت میگه یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، ای کاش قوم من میدونستن. این نشون میده که حیات دنیا، قومش تو دنیا، اینو مال آخرت نیست، مال دنیاست. میگه ای کاش اونا میدونستن خدا چه لطفی در حق من کرد. از این نمونه هایی که خدا یک حیات رو اون بارش هم هست، عذاب هم هست، مثل آل فرعون، وقتی آل فرعون غرق میشن خدا چی میگه؟ مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا النار، علی خطاهای خودشون غرق شدن و وارد آتش شدن. سلام علیکم. یعنی اغرقوا فادخلوا، نمیگه ثم ادخلوا، نه فادخلوا، داخل شدن، یعنی بعد از اون مرتبه غرق داخل آتش شدن. خب در جای دیگه تأکید میکنه که النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، آتش، این فرعونیان بر آتش عرضه میشن، غدوا و عشیا، صبح و شام بر آتش عرضه میشن. بعد میگه خب ممکنه خبر از آینده داره میده در قیامت، میگه نه، ادامه آیه چی میگه؟ ادامه آیه چیه؟ النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، بعد میگه وقتی که قیامت میاد اون وقت گفته میشه که ادخلوا آل فرعون اشد العذاب.
دستگرمی؟
بله؟ بله، این دستگرمیه. طرف گفتش که بیل گیتس رو میگفت برن جهنم، گفتن چون خدماتی برای بشریت کردی محل جایگاه خود در جهنم انتخاب کن. این هم جای مختلف دید، بعد جا خیلی وحشتناک بالا پایین کرد و یه جایی دید فقط تاریکه، هیچ نیست، نه سر صدایی، نه چیزی، فقط آتیش همین، فقط ظلمات محض. که خواهیم چه خوبه، تاریکی آدم تعمال میکنه، سر به داخت دهن آدم نریزن آتیش نباشه. اونجا اسمش ثبت کردن آقا بیل گیتس این مرحله و این درکه جهنم، و بعد که رفتن تا آمد بره داخل یک دفعه دیدن همه طرف شش جهت داره آتیش. گفت چی شد؟ گفتن که این توالت اسکین سیور بود، اسکین سیور بود، مثل ویندوزی که تو تعمیر کردی. خلاصه مطلب اینه که اول داستان ولیده در اون روایات هست، طرفی که مؤمنان کجا هستن، حضرت میگه فی غرفاتی در جنت، در غرفه هایی در بهشت هستن، یعکلون و یشربون و فلان فلان اینا، و اونجا میگن چی؟ ربنا اقم لنا الساعه، یعنی دارن از بهشت بردخی استفاده میکنن، همین خدایا آخرت برسون، خدا قیامت برسون. چرا؟ چون میدونن اونجا یه چیز دیگه
هست،
اونجا چیز دیگه هست، و کفار و اهل عذاب میگه دارن عذاب میبینن، همچنین که عذاب میشن میگن لا تو قملن از ساعت، خدا قیامت رو نرسون دیگه، خدا دیگه اون دیگه خیلی بدتر از اینا. پس اینا آیاتی هست که به نحوی از انها برای بخشی از انسانها حیات بعد از مرگ و قبل از آخرت رو آقا اثبات کلیت نداره، ولیکن انسان از این سغلیات میتونه یک عنوان کلی رو به دست بیاره. میگه آقا فرعونیان که موضوعیت ندارن، گناهکاران دیگه هم همینطوره، یعنی فرعون اینجوریه، نمرود اینجوری نیست، هیتلر اینجوری نیست، مثلا چرا نیست، ظلمه همینطوره، آل فرعون فقط بد انار یا زد یا رزون علیها قدوان و عشیا، یا آل سعود هم همینطور
نقشه
خصوصیت میشه به تعبیری تنقیه منات میشه، میگه آقا ملاک کلیه، مؤمنان فقط مگه شهدا هستن، کسی که در راه خدا بندگی کرده شهید هم نشده. من حب علی من مات علی حب آل محمد مات شهیدا. آیا محبت پیغمبر آل جهاد و مجاهده و عبادت و بندگی در نهایت به شهادت رسیده. پس اینها هم در واقع از همون نعمات بهره منده.
نمیشه از عملی ورزش رو اثبات
بکنی؟ چرا؟
چون ما میبینیم دیگه اگر ما قیامت سنون، چون برای در تصویر ما از قیامت تصویر شفافتریه، دو روایت و روایت بالاخره شفافتره، قابلقه حساب رسیه فلانه، مردم بوران قرار میگیرن، حساب کتابه. خب همه مردم که با هم نمیبیرن که بالاخره امکان داره من یه اشتباهی بکنم که پنج نسل دیگه یه تأثیری میذاره توی فردی، یا حتی همین الان من به پدرم ظلم میکنم، پدرم با اختلاف 30 سال میخواد از من فوت بشه. این هم رسانیه ایجاد نمیشه تا وقتی که خود قیامت باشه. خب واسه کسی که میمیره چه اتفاقی براش میفته؟ من چی میگم؟ چون میخوام این چی میگم، میخوام بگم اون ادعایی که حالا حداقل من ادعا از نظری است که میگم قیامت هر کسی بلافاصله بعد از فوت شروع میشه،
نه حالا اون تعبیر، اون تعبیر عنوان تسامحیه. ببینید این نکته که شما میگی نکته خوبیه، با این بیانی که عرض میکنم سوال ما آیا دلیل عقلی برای اثبات عالم برزخ داریم؟ بله، ادعی میگن از طریق برهان امکان اشرف میشه عالم برزخ رو اثبات کرد. برهان امکان اشرف اصلا کاری نداره، میگه آقا هر رقیقه ای که میبینی یه حقیقتی در پشت سر خودش و در مرتبه قبلی داره. یعنی وقتی موجود مادی و عالم ماده میبینی مطمئن باشی یه عالمی که برتر از ماده و مادیت قبلش وجود داره که عالم مثال باشه. اگر مثالی هست حتما قبلش عالم عقولی هست. این بحث امکان اشرف که حالا شیخ اشراق بعد دیگه الان پرداختن بهش.
دور نمیشه
اون. تسلسل نمیشه. تو زیاد خودش داره. حتی ادعی خواستن از قاعده امکان اشرف تو اثبات امامت بهره ببرن که اگر انسان غیر معصوم هست باید پذیرفت که این داستانی داره این ماجرا. اما اگر این رو کنار بذاریم ما دلیل عقلی محض برای اثبات برزخ نداریم مگر ادله عقلی ترکیبی، یعنی با توجه به صغریات نقلی.
چرا روایت هم نداریم؟
چرا؟ بس عقلیه دیگه. یعنی شما یک برهان عقلی قیاس عقلی رو ترکیب کنی که اثبات کنه باید عالم برزخ باشه، ولی که به صراحت بهت نگه عالم برزخ هست
یا از خصوصیتش ما آگاه نیستیم، اما باید یه چیزی باشه.
به عنوان مثال ما در مورد مهدویت هم اگه چی میگی؟ میگه در مورد مهدویت اینکه باید امام زمان زنده باشه چه دلیل وجود داره؟ ارسنت میگه امام زمان هست، یعنی اون امام آخر زمان هست، قطعا خواهد آمد، اما 40 سال یا 30 سال قبل از ظهورش متولد میشه، الان ضرورت نداره باشه. ما چی میگیم؟ ما میگیم طبق قاعده لولا الحجه که زمین نباید الحجت حی خالی باشه، بس حتما الان باید ولی خدا باشه. وقتی ختامت نبوت رقم خورده پس باید امام زنده باشه. این یک دلیل عقلیه، اما وابسته به صغریات نقلی، وابسته به لولا الحجه. اینجا بس همینه، اینجا بس همینه. میگیم آقا افراد طبق نقل با نفخ صور اینها میمیرن و بعد زنده میشن و میرن وارد عرصه قیامت میشن. خب کسانی که فرض بفرمایید که در روز قیامت دارن زندگی میکنن کره زمین، نفخه صور زده میشه و میمیرن و زنده میشن، اینا تکلیفشون روشنه. اما کسانی که قبل از نفخه صور از دنیا رفتن، یعنی نفخه صور برای اینا فایده ای نداره؟ چون تعبیر اینه که فاذا نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض. نفخ صور که زده میشه من فی السماوات و الارض میمیرم.
خب مگه انسان مرده جزء من فی السماوات و الارض میشه؟
بله چرا نشه؟ سماوات یعنی چی؟ من فی السماوات یعنی کیا؟ این میتونه لااقل اشاره ای باشه به انسان هایی که در زمین نیستن، در عالم برزخ. بماند که حتی ممکنه به اهل برزخ من فی الارض صدق کنه. این آیه آبی از تخصیصه، میخواد بگه همه میمیرن الا من شاء ربه، مگر اونه که خدای تو بخواد، مثلا ملائکه مقرر. بله همه میمیرن، همه میمیرن، یه دیگه باید یه جای دیگه زنده باشن که اونا بمیرن دیگه. یعنی از این ادله دقت میکنید، از این ادله ممکنه ما یه قیاس عقلی وابسته به گزارای نقلی درست کنیم که پس باید برزخی باشه که انسان اونجا زندگی داشته باشن، حیاتی داشته باشن که با اون نفخه سور اول بمیرن مثلا. پس ببینید ما اگر بخوایم به خود نقل مراجعه کنیم، نقل داستانش اینه برای طوایف معینی حیات برزخی رو تصویر میکنه، مطمئن میشه اقوا خصوصیت کرد. البته روایات ما تو این زمینه عام‌تره، روایات توضیحات مفصلی داره که هر کسی که میمیره اینجوری میشه، مراحل بعد از مرگ رو توصیف میکنه، هر کسی که مرد این مواقف این مراحل رو پشت سر میذاره. نکته آخری که همینجا عرض میکنم اینه که برخی از روایات ما با تایید برخی از روایات قرآن حاکی از اینه که انسانهایی هستن که برزخ دارن، اما نوعی برزخ غیر آگاهانه. آقا برزخ غیر آگاهانه چه سیغه‌ایه؟ مانند یک خواب طولانی. بلده داره در قیامت یه عده بشه میگن شما چقدر بودید؟ میگن لبسنا یومن او بعض یوم، اصلا نمیفهمن چقدر تو این فضا بودم. چرا؟ چون یه خواب طولانی. اینی که بعضی افراد میگن آقا من پدرم من دیدم، میگه آقا پدر من راننده کامیون بود، الان 30 سال فوت کرد، من هرچی خیرات دارش میدم یه بارم تو خوابم نیومده، اصلا خوابش نیومده، هیچ کس هم خوابش نیومده. اینا بعید نیست از این سنف افراد باشن. ولی در روایت از امام میپرسه که سوال قبر مال همه هست؟ میگه نه. میگه مال من محض الایمانه محضا و من محض الکفره محضا. مؤمن درجه یک، کافر درجه یک، اینا سوال قبل دارن. انسان های عوام عادی وضعیتشون متفاوته. آقای مکارم هم اینو در چیز آورده، تفسیر نمونه آورده، روایاتی هم آیه در بهار هم روایاتی آمده که اینها مانند یک خواب طولانی برزخ رو سپری میکنن، برزخ آگاهانه ندارن.
یعنی بدون نعمت و بدون عذاب؟
احسن تو. یعنی یک آگاهی اجمالی، برزخی که شاعر باشه، آگاه باشه نسبت به حقایق دنیایی. ولی بدان مثل فرعون و فرعونیان دارن عذاب میبینن، خوبان دارن هماغوش و هوران و در قصور الهی و با یارانه های میلیونی و بله. پس ببینید در واقع عالم برزخ آقا یه هوری گفتیم دیگه، شما اینقدر مستعد
باشید. بس خوبه،
بول گرد میکنی، بول میدینی که بول هم جمع احول، هم جمع حولا هست، این هم جمع اعین، هم جمع عینا هست. یعنی اگر به معنای درشت چشم معنا کنیم میشه زن درشت چشم یا زن مایه چشم روشنی و مرد مایه، مردان مایه، یعنی همسران بهشتی. ولذا مردان بهشتی در بهشت زنان حورالعین خواهند داشت و زنان بهشتی دیگه گرفتار شوهران دنیایش نیستن، اونجا شوهران آدم حسابی دارن، اونجا شوهر باقی هست. برن تازه قد شما رو میدونم.
برزخ غیر آگاهانه اصلا هست؟ مثلا این در صورتی که روح برای شما سوال شده باشه، روحش حس کنه.
ببینید روح،
روح مثلا
ببینید نقطه از روح وقتی از این نکته خواهشم دقت کنید. ببینید روح در این عالم قطعا همراه یک جسم هست.
نظر
مولا صدر فقط به
اینه که با حادث جسمانی رو مثلا جسم رو حدوث
میاره؟ نه، اون نظرش اینه که جسمانیت الحدوثه. یعنی در ابتدا حقیقتش جسمانیه، بعد تعالی پیدا میکنه، تجرد پیدا میکنه. خب ولی این روحی که تو دوره کمالی سپری شده، رفته 4 ماه در روزش عبور کرده و حقیقت تجردی پیدا کرده و بعد با این بدن بوده تا لحظه مرگ، بدن رو رها میکنه. چی آقا؟
حقیقت تجردی پیدا نکنه.
چطور ممکنه؟ حقیقت تجردی پیدا نکنه بعد قبل از 4 ماه در روز مرده باشه.
صد نه که جدا بشه از جسم.
ببین روح از این جسم قطعا جدا میشه. روح در لحظه مرگ این جسم رو مانند یک پیراهن کهنه‌ای در میاره.
چرا میگه
نظر رو باید روح سرگردان؟ این تعابیر فیلم های هالیوودیه. روح سرگردان ما کجا داریم؟
در خود مثلا اعمالی که در دنیا انجام داده مثلا تو هم دنیا؟
نه اشتباه باشه. روح ارتباط با دنیا، محل زندگی خودش، محل دفن خودش، بدن دنیایی خودش و متعلقات خودش میتونه داشته باشه بسته به شرایطش.
آجا اگر وارد به این مطلبی که فرمودید
کدوم مطلب؟
یا موحظ در ایمان یا در کفر، یعنی این دو طرف باشه چی اشکال وارد کرد که پس تلقین هم بیوسط نیازی نیست که برای همه هم تلقین میکنن.
اگه مراد شما این باشه که با این تعبیر پس 90-95% انسان ها نباید برزخ آگاهانه داشته باشن، این 5% این نه، این من محض ایمان محض رو علما تفسیر میکنن. مثلا میگن شیعه علی بن نبی طالب ایمان محض داره.
یا همین مخواستم یه مادر بزرگ ما عوام بود از دنیا رفت خواب دیدن تعریف میکرد از وضعیت
همین درد میکنم. خب من از کنم که این به اینجور تلقی نشه وقتی میگیم عوام، نه عوام ممکنه شما یک طلبه کفایه‌گو باشه و خواص ممکنه یک روستایی به حسب ظاهر بی سواد باشه. اون حقیقت ایمان انسان مؤمن و کافر مراتبش بود. منتها اونی که مهمه اینه که
از آنجا این اگه موحظ در ایمان باشه دیگه تلقین نمیخواد. دیگه
چرا نمیخواد؟ اولا تلقین یکی از وظایف ماست. ما برای همه انجام میدیم که بین انسان‌های شدید الایمان و ضعیف الایمان تفکیک قائل نشیم. این لطف خداست که
ما اصلا ما نمی‌دونیم واقعا حقیقت ایمان رو که اینا نمی‌دونه.
ما که نمی‌دونیم.
همینا میگم ما که نمی‌دونیم آقا، ولی برای هیچ کس
ما وظیفه داریم که برای همه این کار انجام بدیم. اول تلقین جزء مستحباته، می‌دونید که تلقین جزء واجباته. جزء مستحباته که خوب آدم انجام بده. برای همه هم انجام می‌دیم، مثل نماز میتی که تعبیرش برای همه مساویه. شما برای یک عالم جلیل القدر میگی که اللهم ان کان مسیئا فتجاوزا، برای انسان درد داغون میگی که اللهم الا لا نعلم منه الا خیرا. ثمره ببین اینها ثمرات تکوینی خودشو داره، یعنی نوعی لطف بازماندگان مؤمن در حق این میته، اون برکات خودشو داره. ولی اصلا میگن که 40 تا مؤمن شهادت بدن که این آدم خوبی بود، اینا خدای متعال به با توجه و عنایت به این مؤمنین میپذیره. اینم ببینید اینا جلوات رحمت الهیه، اینا نباید قاطی کرد. لطفا میگه آقا چوب تر بذار کنار جنازه، میگه آقا چوب تر گذاشتن چه خاصیت داره؟ میگه آقا خدا میخواد ببخشه. تو چه فوزیلی به تو نیومده، تو چوب تر تو بذار اونجا.
اونجا ما سر میت بودیم، بعد خدای داشت کفن رو باز میکرد، بعد چوب نخ بکم دیر رسید. بعد گفتم آقا این بذار داخل چیز، بعد زیر بغلش بذار اونو، بعد کفن باز کرد میترسید اینطوری حالش داد درستش کنید و گذاشم بیگوه کن.
حالا خلاصه مطلب اینه که میخوام بگم اینا چیه؟ اینا امارات یا خدا بهانه های برای مغفرت خودش میخوام. رحمت الهی دیگر، رحمت آمدند و به رحمت روند باز، من رحمت بدا و الام آمدا یعود. لطف الهی دیگر. حالا چی دارم عرض میکنم؟ عرض بنده اینه که ما میفهمیم که بعد از مرگ روح این بدن رو رها میکنه، به تعبیر زیبای حضرت امام مثل پوست انداختن ماره. مار پوست که الان که تو این پوسته احساس میکنه هم یه پوست داره، وقتی پوست میندازه میگه عجب یه پوست دیگه زیر داشت، این پوستی که کهنه شد اینو رها کرد. ما همین الان تو جسم برزخی خودمونم هستیم، ولی با مرگ این جسم دنیایی مثل یک پوست کهنه رها میکنه، مثل لباس کهنه رها میکنه، و اون وقت با جسم برزخی خودمون تعین پیدا میکنیم، خودمون اونجا میابیم، میگم عجب من اینجا بودم خبر نداشتم. اون وقت این آدم در برزخ خودش در اون همراهی با جسم مثالی جسم برزخی یا شعور و آگاهی کامل داره یا شعور و آگاهی که ناقصی داره، مثل آدم که تو دنیا شاد و شنگول و فعال و اکتیف، مثل آدم های خماره، درب داغونه، یه آدم بیهوشه. آدم تو دنیا چقدر متفاوتن، یه عده مثل کپسول انرژیه، صبح زود پنجره رو باز میکنن همه چی لذت میبره، یه کسی از همه چی نفرت داره، اصلا این آدم یه مرده متحرک. برده هم برای یه عده ای یه وضعیت گنگ مبهمی است که چندان آگاهی ازش نداره، سپری میشه مثل خواب طولانی. ولی انسان های مؤمن برای لذت میبرن، برزخ برای هم کنند نشاط و ابتهاجه. کفار و بدبخت های زلزلمه هم عذاب میبینن. پس این عالم برزخ رو واقعا از روایات به وضوح میشه دست آورد. حالا اهل سنت چی میگن در خصوص برزخ؟ واقعه اهل سنت الان حالا یه فرصت دیم داره فیلماشو بخش میگردن، واقعه اهل سنت الان معتقدن به حیات برزخی علل اجمال، هرچند کتب اونها در قدیم خیلی خالی از تصریح به حیات در عالمی ویژه به نام عالم برزخ. عمده آنچ که در منابع اهل سنت و منابع شیعه دیده میشه پذیرش حضور میت درون عالم قبر هست و مرادشون از قبر چیه؟ همین مدفنه که در تعابیر روایی بهش میگن لحد یا لحد ابکی لذیق لحدی. حالا ما به این سنگی که روی قبر میذارم میگیم لحد، اما لحد که در ادیه میاد مراد خود قبره. القبر اما روضتون اما روضتون من ریاض الجنه او خفرتون من خفره. این تعبیری که در منابع اهل سنت و در منابع ما هست بیشتر ناظر به اینی که فرد این و میت در درون این قبر یه حیاتی داره. اهل سنت که خیلی روی تصریح دارن منطقی مراتب آیا این جنازه درون این قبر شعور و آگاهی داره، اینا تا یه مراتب حد اقلی قبول دارن. خواهش کنم دقت کنم، تقریبا عمده مذاهب اهل سنت قبول دارن. به چه دلیل؟ میگن اولا روایت از پیغمبر اکرم هست که جنازه بعد از مرگ در هنگام تشییع صدای نعلین تشییع کنندگان رو میشنوه. اینو روایت صحیح هست در کتابای کلامیش اکثر روایت میگردن که مگه صدای نعلین تشییع کنندگان رو دیدی که نعلین وقتی پا رو برمیدارن درخت میخوره به کف رو به یه صدایی میکنه، این صدای نعلین اینا رو میشنوه. این روایتشون قبول داره که پس میت بعد از مرگ آگاهی داره در وقت تشییع. در درون قبر اینا معتقدن که وقت سوال نکیر و منکر یا ناکر و نکیر یا تعابیر مشابه جواب باشه. پس چون سوال قبر رو قبول دارن دیگه وقتی سوال میشه باید شعور و آگاهی از پاسخگویی داشته باشه، پس بازم شعور داره. برای آنچه که ما مراتب اولیه برزخ میدانیم اهل سنت ادله‌ای دارن که میپذیرن. برای مراحل دیگه یا ساکتن یا در حد همین موارد خاص قرآنی قبول دارن و حیات برزخی تام و تمام رو برای جمعی اموات به هیچ وجه قبول دارن و لذا مشکل جدی با ماهایی دارن که میریم زیارت از پیغمبر و اهل بیت کمک میخوایم و مشکل جدی با مسئله زیارت قبور دارن تا حدی که به اینها میگن توحید قبوری دارن. یعنی قبر زیارتگاه، ما یه وقت جلسه با آقای عصام العماد داشتیم که از شخصیت مطرح علمی یمن هست. آقای عصام العماد خب ایشون وهابی بود و دانشگاه ریاض درس میخوند، بعد شیعه شد. یه جلسه داشتیم میگفتش که اصلا اینها میگفت تو تفکرات وهابیت قبر یه چیز عجیبیه، زیارتگاه ها خب اینقدر حساسیت دارن که در یکی از این کشورهاشون میگفت، میگفت طرف به خودش بمب بزنه قبرستون رو منفجر کرد، قبرستون رو منفجر کرد، اموات رو منفجر کرد. حالا هدف چی بوده؟ احتمالا به خاطر اینکه مردم میرفتن اونجا برای زیارت، میخواست مردم بترسن نیان برای زیارت، اینقدر براشون مسئله میشه. خودشون میرن ها، خودشون میرن. الان شما اگه مشرف بشید مدینه بقیع رو باز میکنن، افراد صبح و غروب تده به نقل میرن سر قبور برای منفل قبر طلب مغفرت میکنن که خدا پیغمبرش بگه که ولا تقم علا قبرهی، کنار قبر اینا روی قبر اینا نیست منافقین. این نشون میده که کنار قبر مؤمن میشه ایستاد برایش طلب مغفرت کرد. این رو قبول دارن، اما اینکه تو با اون ارتباط برقرار کنی، ندا بدی، صداش بزنی، ازش کمک بخوای، این رو به شدت بد میدونن. میگن این ماتفات تمام شد، چی میگی تو فلا اینا؟ آیه قرائتی نقل میکنه، میگه وقتی قبرستان بقیع یه طلبه میگه خودکارش انداخت زمین، من گفتش که یا علی یا زهرا خودکارو بده، میخواد بگه که اینا چرا خودکارو نمیدن، معلومه ناتوانن، یه خودکار نمیتونه زمین برداره به تو بده. گفت من دوباره خودکار انداختم، گفتم یا خدا یا الله خودکار بده. گفت که خدا رو قبول داری که خدا حیه، خدا میتونه، خدا چرا خودکار نمیده؟ دلیل نشد که تو میگی یا علی خودکار بده، نمیده پس نمیتونه پس نمیشنوه.
آجای پر گفتید که فرمودی تا مرحله سوال رو میگن که اکتفا
داره، تا مراحل اول، مرحله ارتباطات اولیه، شنیدن نجوات، شنیدن ناله تشییع کنندگان، اینا رو دلیل دارن. سوال قبر رو دلیل دارن، تا مرحله عذاب قبر رو هم دلیل دارن. این تا سه تا مرحله اول رو میپذیرن.
بعد چی میشه؟
بله بعد از اون اونها معتقدن که
الان شعور داشته
باشه. یهو این کار میکنم واقعا منابعشون ساکته. منابع ما هم همینطوره. شما ببینید منابع شیعه کلا توضیح دقیق پیرا اون عالم برزخ نه، بسیار منابع کلامی شیعه، منابع تفسیریش هم شما نگاه کنید نوعی داستان رو توضیح میده که مراد از قبل همون گوداله که اون گودال متسع میشه یا همون گودال تبدیل میشه به یک باقی از باقهای بهش یا حفره از حفره جهنم. واقع مطلب اینه. اما منابع اهل سنت به واسطه که روایات اهل بیت رو ندارن خیلی خالی تره. عرض میکنم یا ساکتن یا اینکه انکار میکنن برای اکثریت افراد، برای مثل شهدا اینها علل اجمال میپذیرن. حالا در دوران اون میخوام اینو عرض کنم، در دوران های متأخر جریان های جدید کلامی اهل سنت مثل نو اشعری ها، مثلا ماتوریدی هایی که در ایران هستن، بالاخره ماتوریدی ها شمال ایران گلستانی ها ماتوریدی هن. یا جریان های فرض بفرمایید که دیوبندی ها که در جنوب ایران هستن، همین سیستانی ها، اینا هم دیوبندی هن. اینها الان به گونه برزخ رو تفسیر میکنن که خیلی نزدیک به شیعه شده که حیات برزخی وجود داره. بله اینا در واقع به واسطه مراوده و شنیدن ادله، ببینید اینا ممکنه ما تو امامت با هم اختلاف داشته باشیم ولی تو معاد منابع ما رو میبینیم، اینا حرف حسابه. شما فکر میکنید جریان هایی که فرض اسماعیلیه، ما با اسماعیلیه خیلی مشکل داریم. اسماعیلیه آمدن اصول کافی رو چاپ کردن، ترجمه کردن به انگلیسی، بهترین چاپ تو انگلستان چاپ کردن. چرا؟ چون میگن عمده روایاتش روایاتش تا امام صادق دیگه، ما هم قبول داریم. اینا اختلافشون بعد از امام صادق با ما. و لذا عرض میکنم ما به فرقی که احیانا با هم اختلاف داریم موجود اختلاف. الان من دیدم اهل شبکه های تند وهابی، شبکه های خبیث وهابی تو برخی از موضوعات برای رد بی خدا از آثار ما استفاده میکنن. کتاب شهید متحریر پیشنهاد میدن. تو بعد برنامه هاشون دیدم کتاب شهید متحریر پیشنهاد میده. بگه تو این زمینه کتاب های خوب کتاب های متحریر. آقای حسینی طباطبایی بالاخره ما قبولش نداریم، ما اختلافات فکری داریم، ولی آثاری که ایشون در دفاع پیغمبر تو بعدی موضوعات نوشته، همین سایت های وهابی اومدن اینا رو کتاب الکترونیکی کردن برای دانلود گذاشتن، چون اینا بهترین اثر. بله مصطفی طباطبایی از شاگردان یا ارادتمندان آقای بولغیه. اینا جریانی هستن که مخالف توسلات و اینها در شیعه هستن. خودشون شیعه میدونن اما شیعه یه جورایی سنی زدن
مونیه.
ایشون خود در تهران نماز جمعه میخونه خودشم. ولی خب خیلی فعال در عرصه دفاع از مسائل دینی، فعالیت خیلی زیادی داره. میخوام عرض کنم شبکه وهابی از اینا استفاده میکنن و لذات ادله کلامی ما بهره میبرن. ممکنه صداشو در نیارن ولی میفهمن که استدلالش یه دونی زمین چقدر متقنه. آیات و روایات که میبینه جنبندی داره درسته. خب این در واقع یک جلسه خواستیم توضیح بیرم. اون برزخ، برزخ خیلی حرف داره. برزخ به شدت به کار ما میاد به خاطر اینکه مقوله توسلات، شفاعت، شفاعت در اموات در دنیا، اینها همه وابسته به برزخ. و اهل سنت مشکلی که با ما دارن اینه که نمیپذیرن که ائمه الان حیات برزخی دارن و ممکنه قدرتی برای امور داشته باشه. اگر ما بتونیم برزخ رو به درستی اثبات کنیم خیلی از این شبهات ریشه‌ای حل میشه، خیلی از این اشکالات و مناقشات.
تا کجا قبول کردن اهل سنت دقیقاً با ما؟
نمیتونم بگم همه فرق دقیقاً تا اینجا، ولی تقریبا تو این سه مرحله اول که عرض کردم قبول دارن. تا عذاب قبر رو قبول دارن. فشار
چی بود عذاب قبر؟
بله مرحله اول ارتباطات اولیه قبل از دفن، مثلا تشییع کنندگان، ناله بستگان و امثال اینها، گفتگوی انسان‌ها. پیغمبر وقتی جنازه رو تو چای بعد و انداخ شروع کرد با این جنازه‌های کفار صحبت کردن. خلیفه دوم گفتش که با کی داری صحبت می‌کنی؟ با افرادی که ها من قد سدید، یه تعبیر اینجوری داره. اینا که الان مردن و نابود جناب پیغمبر گفت که ما انت به اسم امنهم یا ما انتم به اسم امنهم. شما شنواتر از اینا نیستید، دارن میشنون حرف من. خب پس تو این مرحله اینا حرفا رو میشنون، گریه ها رو میشنون، صدای نعلین تشییع کنندگان رو میشنون، اینو قبول دارن. مرحله بعدی سوال قبله که میگن آقا سوال قبل دکی رو منکر میان، سوال میپرسن بعد جواب میده. مرحله بعد فشار قبله، یه عذاب اولی که در قبل برای برخی انسان ها عارض میشه. تو این مراحل من البته نمیتونم بگم دقیق تو این مرحله ها، چون استخراج نظرات نظریات اونها سخته، چون کم توی زمین حرف زده میشه، ولی تقریبا تا این مراحل چون روایات در موردش از منابع اونها وجود داره میپذیرن، ولی بعد از این رو یا ساکتن یا اجمالا منکرن، مگر جریان متأخر که توضیحش رو عرض کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.